بسم الله الرحمن الرحیم. فقه دو، استاد قلبرزاده، اول آبان ماه.
خب این عبارت رو من دیشب باز نگاه کردم چون نکاتی وجود داشت درش، اگرچه خود عبارت مفهمه ولی اگر اینجوری معنا کنیم فکر میکنم بعضی مشکلات عبارت حل بشه. بذار مسئله رو بگم. در فرضی که امکان العلم بهی بعد وقوعه فی یده، امکان العلم بهی بعد وقوعه فی یده، بحث از زمانش رو میخوام بکنم. این جایزه ای که این شخص گرفته بعد فهمید که مال معلومه و قصد کرد که باید بهش پس بده، سوال تو این تیکشه بعد از علم که آیا بعد از علم یدش ید زمانه یا یدش ید زمان نیست؟
از اول کار میگه؟
نه، از اینجا. حالا عرض بکنم چرا که از لحظه علم، آیا وقتی که من حالا که علم پیدا کردم مال مردمه و دیگه تصمیم گرفتم ببرم بهش بدم، اینجا آیا مورد زمان هست یا نه؟ اینجاست که ایشون میفهمن، اولش میفهمن کار نکذالک عیزن، یعنی بازم بگیم زمان نیست. از وقتی که علم پیدا کرد دیگه از این به بعدش زمان نداره، چون برای تصمیم گرفته پس بده دیگه، یادش میشه همون استدلال یاد امانت شرعی و و این آقا میشه محسن و به همون استدلال ها بگیم زمان ندارد. و یا سمل قبیان از زمان و هنا ایمال بعد از علم، ممکن است که بگیم نه حتی بعد از علم و نیت رد باز هم این مشمول زمانه. یعنی چی؟ یعنی نه اون برهی که عقد کرده بود تا علم پیدا کنه، تو اون بره مسلم بدونیم زمان رو، اصلا معلوم چه خونه مورد بحث بررسی قرار نداده اونجا که قطعا مثلا مورد زمان هست. این تیکه دومش محل بحث، اگرچه از دل اینجا عبارت این در نمیاد، اما با تطبیقاتی که بعد میکنه و بحث استصحاب از مسالک نهم میکنه، حرف بعدی که ایشون ذکر میکنه، میتونیم قرائنی پیدا کنیم منظور اینه. پس من اینو براتون بنویسم رو تخته.
یعنی نیت بعد از گرفتن دیگه هیچ تاثیری
نداره یا داره؟ دعوا سر اینه، آیا نیت رد بعدی میتونه ریز زمان رو برطرف کنه یا نه؟ چرا بعد از این همچنان زامنه؟ چون وقتی که گرفته بود، چون اصل یادش یاد زمان بود، استدلاله. پس این با دوره زمانی داریم در ساعت الف، از مثلا شما که عقل میدن در ساعت به ال بیدن، در دوره بین الف تا به اینجا یدش ید زمانه.
این طرفه قبول داره،
این قسمتش مسلم که ید زمانشون قصد علا نداره، یعنی شد امانت شرعی نیست، به تغییر اشتباهی به توهم اینو برداشته، حالا مقدر از اشکال شیطانی که به همینجا میکنه. این یعنی زمانه بحث تر اینه که از این به بعدش بعد از علم که از این به بعد من نیت رد میکنم، وقتی فهمیدم تصمیم میگیرم بیرم بخوره. آیا این که از ابتدا یاد زمان بود، از این به بعد هم یاد زمان خواهد بود یا نه؟ به بعد اینکه نیت رد کردم دیگه یاد از یاد زمان خارج شد، تبدیل میشه به امانت شدید. این که گفته بود کان کذالک ایزن، که کذالک ایزن معنا کردیم یعنی زمان ندارد، مال این تیکه بود
کان محسن.
این همه حرف قبلی، چون از این به بعد دیگه نیت رد داره، هم از دل احسان شاملش میشه هم امانت شرعیه، پس این زمان ندارد. در همین فرض میفهمان یفتن آقربیان عدم و زمانه، که اونجا بگیم اینجا زمان نیست، چون این اصل یدش موقعی که امانی کرد یده زمانیه بود، موقعی که میگرد لحظه ید از اون لحظه اولش، چون ید نیت تملک بود و به حسن شرعی نبود و ید زمان تحقق پیدا کرد، این دیگه از یاد زمان بودنش خارج نمیشه. پس میگه لأنه اخذه به نیت تملک لا به نیت الحفظ و الرد و مقتضای عموم علالیت از زمان، معناش اینه علالیت میگوید که اگر از لحظه ای که ید به وجود میومد از همون لحظه این امانت شرعی بود این استثناست، اما اگر لحظه ای که به وجود میومد این ید ید زمان بود و علالیت گرفت، اون وقت دیگه برای خروجش دلیلی ما نداره، اطلاق علالیت شاملش میشه. یعنی علالیت میگوید ارزم بخواهم شما در مواردی که ید صدق کرد و باعث زمان شد شما ضامنید، ولو بعدا ارزم به خدمت شما که مثلا اون حرمت اولیه خارج بشه و ید شما تبدیل بشه به ید امانت.
چون به نظر میاد که کذاله بده این چیزی باشه که قبلا همین رو گفته،
همین گفتیم دیگه، همین الان درست شد دیگه، دیروزم به ابهام بشه الان همین شد، قبلا دیروز چی گفتیم؟ گفتیم به خاطر اینکه ید امانت شرعی زمان نیست، اینجا هم همینو میگیم، احتمال اولی که میگیم از وقتی نیت رد کرد به بعد دیگه زمان وجود نداره، به همون استدلال دیروز. آره هم خودی
نه من میگم که شما فرض گرفتین که اون الف تا ب رو
اون اصلا تو متن نیست حکمش، اون مسلمه مثلا بحث از چون میگه امکان العلم مثلا فرض علم میکنه، حالا که علم پیدا کرد داستان چیه؟ ممکنه بگیم مثل قبله، یعنی اونجایی که از اول علم داشت چیه، حالا که علم پیدا کرده همون حکم داره، یعنی از لحظه علم
خوش به قبلش که نگفته
نه. 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 عبارت نیست، چون فرض میگه امکان العلم و بهی ظاهرش اینه که میخواد در فرض علم به بعد رو بگه، این میگم در عبارت صریح نیست، اما قرائن بعدی مثل استصحابی که بعدشون جاری میکنه من میشه منظور همین بود. در نتیجه این عبارت تو اینجا درست معنا میشه، فقط استدلال رو باید دقت کنین، در علالیت دو نوع نگاه وجود داره که آیا علالیت، چون علالیت میگه ید عثمانی، ید دو جوره، ید امانی ید عدوانی، امانت آزه دو جوره، مالکی و شرعی، همه آقایون معتقدن که علالیت اختصاص داره به ید عدوانی، یعنی ید امانی رو شامل نمیشه، اما بعد عباس اینه که اگر یدی ابتداعاً ید عدوانی بود در ادامه تبدیل شد به ید امانی، این آیا علالیت داده بر زمانشه یا نیست؟ به عبارت اخرى عدوانی بودن ید علت هست برای زمان حدوثاً و بقاءاً، یعنی اگر ید من در لحظه حدوث عدوانی بود این علت می شود برای حدوث و بقاء زمان، ولو دیگه خودش از روی بره، یا نه اون علت است برای زمان مادامی که خود این وصف وجود داره، وصف که زائد شد حکمش هم زائد میشه. این دعوا در علالیت وجود داره، اطلاق علالیت میگوید اولی وقتی ید عدوانی بود، بلا در ادامه هم ید عدوانی نباشه، لحظه که ید تحقق پیدا کرد چون ید ید عدوانی بود اطلاق علالیت میگه شما زامنه
نشون استفاده
نه، حالا فرض شک میشه هم دو اینجا فعلا داره به مقتضای عموم علالیت تمسک میکنه، برفر عموم مقدم و استصحابه، نتیجه یکی میشه، اما اگر کسی عموم علالیت پذیرفت دیگه نیاز به استصحاب نداره. بله اگر کسی بگه من شک داریم مردد بشه که آیا این حدوثنه یا حدوثن و بقاهن، اگر به نتیجه نرسه با خواهد به استثاب میشه، باز استثاب میگه از آن اگر عموم علالیت و نتیجه و استثاب نتیجه شیه که میشه زمان نه اونا را خب نه دیگه، اطلاق علالیت قید میزنه دیگه، و دیگه برای ما مقدم شدن اطلاق علالیت عموم علالیت نسبت به عدله احسان.
الان فرض
بالای کذاله
میگه
ما
اول کار رو
نمیگه
که
در افتاد درخت کرده، چرا؟ اولش میگه بلاز علم، یعنی مهم فرض علم من اینجاست که نیت رد داشته باشیم، در اولی چون از اول علم وجود داشت بله، یعنی مهم فرض علم و نیت رده، فقط مصداقش در اولی از اول اینجا یه مقدار بعد از فاصله زمانی، ولی مهم اون نیت رده است.
اگر
اون دستان
ادابت نمیده بازم یه
عدوانی دیگه؟ عدوانی یعنی غیر امانی، یعنی دستش امانت مالکی و شرعی نیست،
یعنی دست تردیه، یعنی دست تردیه، یعنی دست تردیه،
در حقیقت ید امانی خارج شده، نیازیست ید عدوانی به معنای این که مثلا قصد و ظلم و اینا رو ثابت کنیم، اینا لازم نیست و در جهل هم همه اشکال که به شهید ثانی گرفت. حالا به عبارت شهید ثانی رو درست کنیم. شهید ثانی چی میگه؟ شهید ثانی دو تا صورت مثلا میگه. اول میگه در قسمت الف تا به حرف شهید ثانی اینه، اون لحظه ای که من عقل میکردم، ایشون میگه همون لحظه اولش دست من یاد من یاد عدوانی نبود، یادم از اول امانت شهید بود. چرا؟ مثلا به خاطر ادله جواز و من حلال بود بگیرم، حالا یا مطلقات ادله جواهلیت یا ادله هم جواز سلطان که گفته جواز سلطان میتونه بگیری. حالا ما مستند کردیم به اصالت صحه، من بعدا دیشب فکر میکردم که این کار شیخ بود، خود ایشون تعبد را قبول دار، شهید ثانی نگفته بود اصالت صحه، شیخ بود در اصالت صحه، ایشون میگم همین تعبد به جواز سلطان، همین روایاتی که شارو گفت جای دست بگیرید. حالا شهید ثانی اینو میگه، شما میگید اصالت صحه، به هر حال ادله‌ای که به من اجازه ده بود داده بود جایزه بگیرم، یاد منو تبدیل میکنه به یاد امانی، پس یاد من در همون برهه اول میشه یاد امانی و مورد عموم علالیت اصلا نیست. در ادامه هم اگر شک کنیم استصحاب میکنیم. اشکال حرف شهید ثانی هم نیست که شیخ بهش میگیره، میگه خب اگر شما به خاطر جواز عقل یاد امانی کنید، چرا سایر موارد جهلی نرفو نمیذاره؟ خب در سایر موارد جهل هم اذن وجود داره، چون فرق چرا
قائل
نیست؟ خب دست اصالت لبا هم نسته دیگه، اون چیه؟
قبول نداشت،
قبول داده در جای خودش قبول داده دیگه، ایشون قائل به اصالت یا قائل به جریان براءت هست، در شبهات موضوعیه این که اجماعی اخباری هم براءت رو قبول دارن، در شبهات موضوعی هم یک کسی هست احتیاطی باشه. از
باب امانت شرعی گفتن
یاد امانت شرعی از کجا در اومده؟ این سوال دیروز سوال این بود که چرا ایشون میگه یاد امانته؟ به خاطر اذن شرعی. خب اگه اذن شرعی، اذن شرعی در همه شبهات هست، چرا شما اینجا سایر موارد جهل پس نگفتید و اشکال شرک وارد شد؟
امانت شرعی
رو تعریف کردیم،
گفتیم یعنی
اذن شرعی، اذن شرعی از هر طرف نمیاد، هر چی در محدوده از هر مقداری که اذن دادن، وقت اذن میدن برای حفظ، وقت اذن میدن برای تصرف، بالاخره به من اذن داده اینه بگیرم یا نه با اذن شرعی که خلاف شرع بود گرفتم، خلاف شرع که نبود پس میشه امانه.
نه من اونجا نمانه شرعی اینجا به قاعده من میکنه که شیطان پایی میگن نبود فلان، ولی اینجا به خاطر اون نسته
چه نستی؟ اگر منظور نسته جواز رو خواهی، نسته جواز در تمام شبهات محل جهل داری،
نه
توی
فقط سلطان داریم،
میدونم توی سلطان نسل خاص داریم، ولی در سایر موارد جهل هم نسل عام داریم که خود شما فتوا به جواز دادیم. خود شهید ثانی در موارد جهل چی میگه؟ میگه حرامه یا میگه حلاله بگیریم؟ مثلا از سلطان میگه بیرون، یا آدمی نمیدونم خوش میده یا نه، وقتی شک دارم ایشون چی میگه؟ میگه حلاله بگیرم یا میگه حرامه؟ این حلال از کجا در میاد؟ جیبش در مورد خدا گفته، خدا ادله جواز میگه دیگه. پس اگر مورد جهل ما وجود اذن شرعی رو شما بخواد امانت کنید، خب همه جا رو باید بگید امانته. اشکال کجاست؟ اشکال اینه که این اذنهایی که در شرعیت وارد شده اینا اذن واقعی نیست، اینا اذن ظاهری است، یعنی مادامی که کشف خلاف نشود اذنه، اینا موضوعیت نداره، طریقیت داره. سنی ها میتونن اینجور حرف بزنن، مسببه ماها که غالب این هستیم، اینا احکام ظاهری هم به مرزی که کشف خلاف شد میفهمیم از اول اصلا اذنی نبود، به همین خاطر که در مواد جهل غالب زمانی وقتی جهل من برملا شد و فهمیدم که مال مردم بود، چرا میگم زامنه؟ چون اون اذن ظاهری بوده، به مرزی که از بیرم باسترشم از بیرم میره، به همین خاطر که در سایر موارد جهل خود شهید ثانی میگوید زمان، ولی اونجا خب اذن شرعی وجود داشت، چرا اون باعث نشد امانت بشه؟ چون اذن ظاهری، اذن ظاهری مادامی که کشف خلاف نشه هست، اما وقتی که کشف خلاف شد لوازم واقع بار میشه، شما مال معلوم گرفتی باید ضامنی بپسند. در منافی هم اینه همینه. پس اشکال شیخ به جناب شهید ثانی اینه که جناب شهید ثانی درسته که در منافی ادله جواز وجود داره، ولی در همه شبهات ادله جواز، صرف ادله جواز باعث میشه ید امانی باشه، چون ید امانی باید ید امانی واقعی باشه نه ظاهری، چون اگه ظاهری باشه با کشف خلاف از بین میره. اگر واقعا شارع من اذن داده باشه اون خوبه، مثل حق ماره، حق ماره حکم ظاهریش و واقعی، یعنی چون نمیدونم مالک راضی یا نه بر من حلاله، نه بابا حکم واقعی شریعتی که این مالو حلال بگیریم و کنیم بخوریم، هرچه مالک بگه من راضی نیستم، بی خود راضی نیستم، این شعار گفته بر من حلاله در این اندازه، میخواستید درخت رو نذاری به تو کوچه مثلا. به هر حال منظور اینه که اون جاهایی که یا مثلا وقتی مال طرف در حال سوختن من حفظش میکنم، اون امانت واقعی است، یعنی واقعا بر من حلال این مالو نگه دارم، ولو طرف بگه من راضی نیستم. چی راضی نیستی؟ چاره به من اجازه داده مالت حفظ کنم. اونو در اون مواردی که ما امانت شرعی میگیم حکم واقعی است، نه حکم ظاهری که بعد کشف خلاف بشه در اون جاها حال به زمانن آقایون. پس این نقطه اشتباه اینه، بخوام عبارت رو درست در بیاریم، شهید ثانی ید رو در قبل از علم ید امانی دونسته، به مستندش همه عدل جواز بوده. اشکال شیخ انصاری اینه که اگر شما به خاطر عدل جواز ید رو بخوای امانی بدونی و اینو از حکم زمان خارج کنی، خب در همه شبهات این میاد، چرا در سایر موارد جلدی رو نمیدی؟ بلکه اگر بنا به استصحاب باشه برعکس، چون یدش در اون قبل عدوانی بوده و ید امانی نبوده، ید زمان. اگه بخوام چیزی رو استصحاب کنیم، ید زمان رو استصحاب میکنیم. اونجا در زمان برای این توضیح رو بدیم، اگر کسی به عموم علالیت تمسک کرد برای زمان، دیگه نیازمند استصحاب نیست اصلا. اما اگر کسی در عموم علالیت شک کرد و نتونست نتیجه بگیره، شک اون وقت نباید به استصحاب میشه، استصحاب باید میگه زمان. پس ما زمان در مرحله بعد از علم رو یا باید با عموم علالیت ثابت کنیم یا باید با استصحاب. من در حال کتاب خودم نیاوردم، اونجا نوشته بودم چه کسانی به استصحاب تمسک کردن، چه کسانی به عموم علالیت. مثلا مرحوم آقای خویی، ایشون به نظرم به عموم علالیت تمسک کرده، گفته ما نیاز به استصحاب نداریم، چون علالیت همون حدوثاً یاد عدوانی باشه کافی است برای حکم بابا. اونایی که در این عموم تشکیک کردن، خب با استصحاب زمان ثابت میکنن. هر دو وجه در عبارت شیخ هست، اولش عموم علالیت، بعدش هم استصحاب. یعنی اگه بنا به استصحاب باشه، استصحاب زمان، نه استصحاب عدم زمان. بله.
تصدیق
صدر شروع
در
داخل این اشکالاتی
برمتی بینید نرده هست و علال آخذ. بله، علال آخذ. خب اینجا ایشون که صدیق بعد تصدیق میده و بعضی جاها رو حرمت نمیدونه،
فقط نیت رد دیگه، اون باید مشخص میشه حرام هست، یعنی حرام هست که برای خودش بگیره، اما به نیت رد اشکالی نداره. اون غیر بعدی تفسیر میکنم، اونجا که گفتیم لا اشکال فی حرمته، یعنی لا اشکال در این که بگیرد به قصد اینکه خودش مالک بشه، نه اینکه بگیرد به اینکه به مالک پس بده، اینجا نه اشکال نداره. آره، ولی خب با عبارت بعدی
از اینجا الا انصراف تفصیلات،
این انصراف داره به حالت عادی که افراد میگیرن برای خودشون، مثل صورت قبل، جواز صورت قبل رو میخواد بگه نیست. صورت قبل چی بود؟ شبهه داشت، گفت میگیرم برای خودم، اون جواز قطعا اینجا نیست، در نتیجه اینم منافاتی نه.
توی ید امانی هم زمان که هست بعد شروع
کردن، ید امانی زمان نیست، نه
اگر
افراد تفرید، افراد تفرید، نه اون بس ید نیست، اون میشه اطلاق. یه قانون دیگه، ما آخه چند تا دلیل برای زمان داریم، اینه فعلا میگیم نسبت به یده، این یاد دیگه مقتضی زمان نیست.
بله،
بین
اون زمانی که
تو تفسیر ما این زمانی
که اینجا
مستند به دلیل دیگری است. ببین ما ادله زمان چند چیزه، یکی از مستندات ما زمان خوده، یاد یعنی خود صرف سلطه، اصلا خود سلطه باعث زمانه، ولی شما هیچ کاری نکردید.
چه افراد
گفتن هیچ افراد نکرده، حفظ کرده، به طلب ثوابی مرده. الان گوشمند مردم رو دوزیم، خیلی هم خوب مراقبت کردی، از چشمت بیشتر مراقبت کردی، مرد لفت جانش رو، بازم میگن زامن، چون خود سلطه باعث زمانه. اما افراد و تفرید و اطلاف اونا عدله دیگری است که باعث زمان میشه.
شاید سایر موارد
جهت
هم
دقیقه خواست
بر زمان است، وگرنه مثلا مربوط و مثلا کسی
برمیداره توی جایی
که
جایز هست
که
ممکنه دیگه زامن نیسته. چی برمیداره؟ امانی،
لغت زمانه
دیگه، آقایی میگن زامنی که
خیلی خواهی نمیده.
کی میگه؟
برای که محسن زامن،
نه اونجایی که
موارد زمانه
میتونست برداره برای خودش هم،
کسی میتونه اینو بگه که اون با اجازه باید اذن واقعی شارع باشه، درسته؟ اگر اذن شارع اذن واقعی باشه، مثل داستان حفظ اموال باشه، درسته؟
مثلا
اذن ظاهریه،
شاید
اذن ظاهریه اگر بفهمه. بله، فعلا که من نمیدانم این بر من حلال واقعی است یا نیست. اگر ظاهر ادله لغتی باشد که بر تو واقعا حلاله، ولی ید امانه، ولی نه هیچ فرق نمی کنه، در همه موارد حکم ظاهری حکم زمان می کنه. یعنی اگر کسی ید آخذ لغت را ید زمان نمی دونه، معنیش اینه که بهش حلال واقعی می دونه.
و
مثلا چه موارد دیگه نه
نیست آخه نداریم اینه دیگه، هم مسالک بلده هم شیخ انصاری. میدونیم که برای یه زمان یه عموم علالیت داریم، جلیش که عدلی خاصه برای زمان داشته باشه، همین علالیت. و ذکر فی المسالک فی من استودع الغاصب. ببینید مسالک در وقت قصر، این مثال دیروز میخوندیم، آره اونم باز بر اساس همین معنایی که عبارت و معنا کردیم درست میشه دیگه. ولا اشکال اندهم ظاهرا فی انه لو استمر جهل القابض. اگر قابض جهل شعر از لحظه الف ادامه پیدا کرد تا لحظه جیم، لحظه جیم لحظه تلفه. اینا بذارید بنویسم اگه عبارت روشن بشه. یک لحظه عقل داریم، یک لحظه علم داریم، یک لحظه جیم داریم تلف. کجا تلف؟ میتونن مرد جاریز از روی آدم. اگر این لحظه به اتفاق نرسه، یعنی از لحظه اول تا آخرش من همچنان فکر میکردم که ملک خودم، در اینجا به اجماع فقها ظاهره، چون اصلا نیت رد نداشتم، نه امانت شرعی نه چی، مستقر بودنش نه دیگه، این استقرارش بسته این که من تلف کنم یا نکنم. اگر من تلف کنم به گردن خودم اتلاف باشه، اگر خودش ببینه نه چون من جهل داشتم رجوع میکنم به سلطان، یعنی مالک تو اومد پولیش از من گرفت، من میرم پولیش از سلطان میگیرم.
برخواد یه درمانی باشه بشه
چی؟
اینجا بگیم اگر
نه به استقرار زمان، اون استقرار فهم بکنه، چون مطلق زمان برای مستقره، اما ذلیت اگر جاهل باشه زمان برای مستقر نیست، این فهم بکنه با هم. ولذا در باب ترتب عیادی گفتن دیگه، زمان میگن بر صاحب ید مستقر نیست در فرض جهل، اما زمان داره. خب بذارید ببینیم، لا اشکال اندهم ظاهرا فی انه لو استمر جهل القابض المتهم الا ان تلف فی یده. اصلا نفهمید تو اینکه جاری مرد، بعدها فهمیدی مال مردمه. در اینجا کان للمالک الرجوع علی ضامنه، این شخص باید بپردازه، یعنی اگر علم بحث از، یعنی از اینجا باز میگفتم در عبارت بعدی شعر، از اینجا معلوم میشه که اون فرض قبل از علم محل بحث نبوده تو ذهن کلام شه، اون که مسلم ضامن نیست، بعد از اینکه نیت رد کرد احتمال عدم زمان رو میده. لا اشکال اندهم ظاهرا، دیگه ظاهرا هیچ محل اشکال نیست این تیکش، یعنی این قسمت ظاهرا اصلا محل بحث ندیده شه قبل از علم رو، بعد از علم این بحث مطرح شد.
خب این مسئله خاص میگه داره
شما، هم مسئله خودمونه الله، مسئله خاص چیه؟
این هبه میگه داره اشکال داره،
هبه هزبه سلطان،
خب یعنی شما میگه
همه بحث خودمونه، فقط بحث اینه که علم پیدا نشد قبل از علم پیدا کنی مرد، همه بحث خودمونه. و چیه همه اینجا میگه لا اشکاله که زامنه داره، همه این بوده دیگه. فقط حالا اگر علم پیدا کرد، شیخی میپرسه میگه اگر علم پیدا نکرد که زامنه، علم پیدا کرد چه اتفاقی افتاده که زمان برطرف شده؟ چی شده که یه دفعه زمان از بین رفت؟ لا رافعه، حالا که علم وجود بیاد رافعه وجود نداره. رد کنه یه بایتو ولا رافعه یقینا لحاظ المعنا من حصول علم بکنه ایمال الغه، من اگه اصلا علم پیدا نمی کردم تا تلف می شد زامن بودم، چرا؟ چون یادم یاد عدوانی بود و مال مردم دستم بود ولو جاهل بود. حالا علم پیدا کردم این مال مردمه، چه فرقی میکنه که یادم از حالت زمان خارج بشه تبدیل بشه به یاد غیر زمان؟ رافعی برای معنا وجود نداره.
چون این دارا فرق کنه ادامه همون چیز نمیدامه
من حصول علم
اگر یعنی اینا فقها گفتن که تو هبه اگر این دستش برسه بمیره و تلف بشه بعد بفهمه این چیزه، تلف بشه بعد بفهمه چیزه زامنه، و اگر یه همون فقها اضافه کردن حتی اگر قبل تلف هم بفهمه اینجوری استدلال کردن که
من حصول نیم. خب من دیگه ادامه ندم لا رو پس میشه پس فرد عوض شد، یعنی حالا اگر قبلش فهمید چی رابعی نداره، یعنی همچنان حکم زمان
ادامه هم هست فوقه هاست این حرف شیفه، من خواهد بگیم که اینجا
از اول حرف فوقه ها نبود، استثار شیف بود، میگفت لا اشکال این دهم ظاهره، از اول نقل قولی ما نداشتیم که شیف میگفت ظاهره نزد فوقه ها اشکالی نیست، نقل قول نکردیم ظاهره اشکالی نیست، که تا این مقدار تا مادامی که نفهمه که همه میگن زامنه، بعد از اینکه فهمیدم رافعه به وجود نیامده، به چه دلیل بگیم این نیست، شکم بکنیم استثاب میگه زمان و یستثب زمان لا عدم، و اگه بنا به استثاب باشه و کسی شک داشته باشه باید استثاب زمان کنه نه استثاب عدم زمان. پس این دعوا با شهید ثانی، این هم مثال شهید ثانی هم روشنه، میگه اگه دزدیشون گفته در غیر منافعه، اگه دزدی بیاد اموال دزدی رو پیش شما بذاره شما نمیدونستید، بعد متوجه شدید، میگه هم نده بیر پس بده، اگه به زور گرفت زامنی، من چرا زامن باشم؟ این بخاطر همین خوب ید، بخاطر اینکه ید شما سلطه پیدا کردی بر مال مردم ولو جاهلانه. در سایر موارد من شهید ثانی در مسالک پذیرفته، فقط به سلطان که رسیده این حرف زده. و ذکر فی المسالک فی من استودعه الغاصب مالا محسوبا انه لا يرده الیه معلم کنه، میتونه نباید بهش پس بده، ولو اخذه منه قهرا ففی الزمان نظرون. بعد ببینید والذی یقتضیه قواعد الغصب ان للمالک الرجوع علی ایه ما شاء، یعنی هم منی که نمیدونستم ضامنم، هم دزد ضامنه، به منم میتونه مراجعه کنه. بله و این کان قرار و زمانه علی الغاصب، استقرار زمان به غاصب، این اگر اومد به من مراجعه کرد بعدا من میام از اون دزده پولشو میگیرم، اما به هر حال خود ایشون گفته مقتضای قواعد اینه که قید من اینجا زمانه. خب چرا در اینجا فهم بودید یاد من یاد زمان؟ من که جاهل بودم، در فرض جاهل، اگر شما نمیدونید طرف میگه مال پیش شما امانت، شما این مال به من امانت بگیری حلال نیست، من که شرع حلاله، با وجود اینکه حلاله چرا میگید یادش یاد زمانه؟ چون این هدیت های ظاهری که بعد کشف خلاف میشه به درد نمیخوره، خود شما هم در جای دیگر همین نکته رو فهم بودید. بعد چه میفهمم؟ و ظاهر اند مورد کلامهی ما ازا اخذ الودعی المال من الغاصب جهلن به قصد بگید، موردش جاییست که در عبارت نگفت که میدونست یا نمیدونست، اما ظاهرا عبارت مال جاییست که نمیدونسته. از کجا فهمیدی قینه شما چیه؟ و هو الذی حکم فیه هنا و عدم زمان لب استرده الزا، این ها اینجا قینه شو نیورده، قینه ش همون فف زمان نظرون هست، چون اگر میدانست دو حال بیشتر نداشت، یا به نیت رد گرفت که قطعا ضامن نیست، یا به نیت مثلا حفظ برای غاصب گرفت مال مردم رو که قطعا ضامن است، دیگه دو بچی نباید باشه. این که مسئله رو مشکوک مطرح کرده معلوم میشه موردش فرض جهل بوده، و الا اگر من میدونم این مالی که دزدی و میگیرم، یه وقت میگیرم که بهش پس بدم، یاد منم میشه، یاد من میشم شریک جور، یه وقت میگم که به مالک پس میدم، خب یادم یاد زمان نیست، علل اجماع دیگه اختلاف فیه نظرون نداره. این که میگه فیه نظرون معلوم میشه فرض جهل داشته میگفته، و همین فرض جهلیه که در اینجا میگه مقتضی قواعد زمانه، در بحث جواب سلطان میگه نه، و هو الذی حکم فیه هنا به عدم زمان، در مانعرفی که بحث سلطان باشه میگه ضامن نیست، در بحث دزد میگه ضامن. خب چه فرقی بین سلطان و دزد هست؟ دیگه دوز مثل زامن دیگه، مال مغصوب دوز با سلطان، چون در نظر بگید سلطان هم یه دوز دیگه، چه فرق میکنه؟ به سلطان که رسید میگه حلاله، چی زامن نیست. اگر مگه که دلیل خاصیشون ادعا بکنه بر عدم الزمان، کم چیزی نداریم، اونی که داریم دلیل بر جواز اخذه، خب جواز اخذ در غاصب هم داریم در فرض جهل. پس اگر دلیل شما دلیل بر جواز عقص باشه که مشترکه، اگر دلیل خاصی بر عدم زمان داشته باشید خوبه، ولی نداریم، بیش که تا حالا نگفته ضامن نیستیم و دلیل برش روایتی نداریم. و هو الذی حکم فیهنا به عدم زمان لم استرده الظالم المجیز او طلب به غیر تفریط، این همون مثال ظالم یه چیزی من هدیه داد بعد به زور اومد از من پس گرفت، اینجا شیطانی گفته من ضامن نیستم. خب چه فرقی بین دوز و سلطان از اگه دوز بده بعد به زور بگیره میگه یاد من زمانه، سلطان هدیه میده به زور پس میگیره میگه یاد من زمان نیست، خب چرا چه فرقی داره؟ نه بخواد تشبیه کنه به همین مورد، این بحث ما نیست، ولی چون مشابهش رو یه جا گفته، گفتی آقا شما در اونجایی که دوز اومده به زور پس گرفته میگه یادش زمانه، در حالی که اطلاق کلام شما در اینجا چیه؟ که سلطان که به شما داد ضامن نیست، حتی اگر پس بگیره، اگه دست شما تلف بشه شما ضامن نیستی علاوه اطلاق بگیره. خب چرا حرف میزنی؟ تشبیه میکنیم که نقض جا بیاد، یا نه اصلا پس نگیره، بقول شما تلف به غیر تفریط، دست من تلف شد، شما میگید یاد من اینجا زمان نیست، اما در بند دوز میگید دست من زمانه. خب چرا چه فرق میکنه؟ اینم اشکال به شیطانه.
اگر تفرید باشه چون از علویت خارج میشه. بله در باب تفرید یعنی کسی که مقصر باشه اونم خودش دلیل مستقلی داره، یعنی شامل ید امانی هم میشه، حتی ید اگه ید امانی باشه اگر تفرید کنه با تفرید او تلف بشه این باعث زمانه، جوری که استثناء نداره ید امانی، اون فقط در علویت که استثناء هست. اگر من مالش رو خودم به شما امانت دادم، آریه دادم، به هر دلیل دستیار شما قرار دادم، شما موظفی که به صورت عرفی حفظش کنی، این در معرضی قرار دادی که خراب بشه ضامن خواهی بود. مثلا به گوسفند غذا نداد تا گوسفند مرد، اینجا بگیم که یادش یاد امانی، خب یاد امانیه یعنی باید به صورت عادی حفظ بشه، اون گوسفند غذا نده میمیره دیگه، اینجا ضامن خواهی. و علا ای حاله فیجب علی المجازه رد الجائزه بعد العلم رسمیتها الی مالکها. و دیگه حالا ای حال این از بحث زمان بگذاریم، حالا چه این در این فرض دوم که علم بعدن محقق میشه و حالا به زمان باشیم و نباشیم، اما اون چی که مسلمه است یعنی وقتی فهمید باید چگاه کنه بلاد تکلیفی، اون حکم وضعیش بود بلاد تکلیفی باید پس بده، به بعد اینکه فهمید ایمان مردم باید پس بده. و ظاهر انه لا خلاف فی کونه فوری، ظاهر اینه که وجوب فوریه، یعنی میگم که حالا تنیز تازه اومده خونه ما این جزا یکی دو ماه بمونه اینجا قشنگ کار بکنه، الان مثلا مهمونی زیاده 40 مردم میان میرن بعدش تموشه بیمه، نه از مال مردمه دیگه، خب مال مردم حبس مال مردم حرامه، ظاهرش اینه که فورا باید پس بده، اینش بحثی نیست. بحث در این استش که آیا من باید به دست او برسانم یا او باید بیاد بگیره، اسمش میزنن تخلیه، یعنی واجب بر من اقباض یا تخلیه. اگر اقباض واجب باشه هر کجا که هست مثلا یه خبر میدن که بله من شد مالک از یه استان دیگه هست، مثلا از مشهد گرفته سلطان دزدیده آورده اینجا در پایتخت من هدیه داد، اگر اقباض بر من واجب باشه باید این بگم ببن تو مشهد این هزینه هم برم اینو بوده من. اگر تخلیه باشه میگم زنگ میزنم بهش آقا کنیز شما اینجاست، هر وقت اومدی سعید سالم تحویل شما، میگه من دیگه موظف نیستم اونو بفرستم که خود بیا بگیره، کدومه واجب اقباض یا تخلیه؟ اون به خاطر ادله حرمت حبس مالکه، حبس مالکه به غیر
اذن
اجازه داشتیم به نیت رد، اون اجازه محدود بود، اجازه مطلق نبود که، در نتیجه نمیتونه مقید ادله حرمت حبس مال بشه، به اندازه ای که رد بهش نیاز داره معذونه، بیش از اون که گفته معذونم، به من اذن دادن به نیت رد، نیت رد هم حد اول مثلا یک هفته زمان میبره، عرفا یک روز زمان میبره، شما خواهی یک ماه نگه داری این اذن کی بهت داده؟
نمی استفاده کردم
دارو دیگه میتونه لحظه مالا شد استفاده کردن اصلا بگیم تو نه دیگه نمیشه مال غیره دیگه، مال غیره نمیشه استفاده کرد، مثلا عصب میگه حالا عصب بشه که اینجاست فعلا من کارامو امروز باش برسم، نمیشه مال غیره، من اجازه میگیرم فقط برای رد من اجازه دادم. خب ایشون میگه دو احتمال هست، احتمال داره بگیم اقباض واجبه، به نظر شما اقباض واجبه یا تخلیه؟ یعنی من باید برم تا مشهد دست طرف برسونم خود زنگ میزنم یا ببر ایشون میگه یه جمعه قرار بزنم نازنین بینون الالی میگه شیخ میگه ظاهر ادله رد امانته، ادای امانته چی؟ آیه قرآن هستم داریم ادا، ظاهر ادا چی؟ ادا که زنگ بزن می بگیم ادا این جوری بهش بدیم،
ادا توی نخواهی که اون بیاده
واجه چرا؟ این که زنگ بزنه و بیاد خلاف ظاهر ادا میگه شما ادا کن امانت را، نمیگه یا ترک دل امانه رد دل امانه واجبه، ظاهرش اینه که شما من بگم یه رد دل امانه رد نگه رو رد کنی ظاهرش اینه بله اگر اومد به صورت اتفاقی شانس آوردی چونه هم رد فرد میکنه، ولی حالا نمیاد هر شما رد واجبه شما ببرید بعد رد نکردید چه ببینید زنگ زدن این رد و لمانه شد کجاش رد و لمانه رد بله اگر او حاضر بشه بیاد و شما بهش بدی میشه رد قبول داره اینجا اما نه اون میاد نه شما میری علی رد کجاش رد ادا و لمانت
مالکی
هم همین هیچ فرقی نمی‌کنه امانت شرعی مالکی یه کسی امانت به من داد و رفت بعد زنگ زد آقا فلان جا اصلا بیا به من بده چرا چون ظاهر ادله رد دل امانه باید بکنید دیگه چرا اگه منم نیام شما ندی رد نکردی شما دیگه خود میدونی با مسئولیت شرعی خود این دیگه فرق نمی‌کنه امانت دیگه حالا اول حکم تکلیفش رو درست کنیم ببینید اصلا برام واجبه این کار بکنم یا نه بعد حالا هزینه‌اش بوده کیه و اگه واجبه منه از اون مقدم واجب هزینه‌اش هم گردن به خودم دیگه چرا؟ به هر واجبی مولا گفته کن علی‌الصرف خب هزینه نفس سلم هم بوده خودم دیگه عرضم به خدمت شما که بعد اعتماد دادن که بابا این رد مستاق غالبه این چیز نیست موضوعیت نداره منظور اینه که مانع طرف نشید از رسیدنش به مالش کنایه از اونه معمولا البته با رد درو میکنه این کار چون معمولا پیش هم یکی دو شهر باشه این اصلا یه فرض معمولا دو امانت ها رفیق ده همسایه ده میاد میگیره دیگه معمولا مهم اون چی که موضوعه اینه که شما منع نکنی طرف رو از رسیدن به مالش این مهمه اگرچه تعبیر رد آمده ولی این رد موضوعیت نداره مخوام هم کنیم برخلاف ظاهر بقیده غالبا چون این حالت رد اتفاق ولی اگر سر بکنی که شما مانع چیز نشدی ولذا در همین مثال امانت در رفته یه شهر دیگه بعد میگه آقا بیا اینجا من تحویل بده به من چی داره بیدونم مال اینجا از هر وقت دوستشو بیا بگیر همین مقدار کفایت میکنه بیش از این مثلا از عدله به مناسبت حکم موضوع قرائن بگیم این کلمه رد خصوصیت نداره دیگه این بستگی به شما و این عدله رد امانه اگر اینو گفتیم که شیخ در ازدباراتش روشن چی اینو ترجیح میده تخلیه کافیه من بهش میگم آقا مال شما از سلطان به دست ما رسیده اینجا از هر وقت خواستی بیایی من سعی ساله به تحویل میدم قولم میدم تو اون مدت حفظش کنم
حالا
قبول دارم اگه شک هم کنیم وجوب ثابت نمیشه ولی خب ظاهر اولیش رو باید از بین ببرید چون ظاهر اولی رد رد دیگه شما یه بیان داشته باشید که این از ظهور بندازیش این ادعا میتونه ظهور جدید درست کنه میتونه اجمال درست کنه هر کدوم باشه کافیه اطلاع خراب میشه دیگه
نه بیانی داره که مثل ظهور اگه گفتم ظهور داره
آره دیگه اتفاقا داره ظهور میکنه میگیم این به مناسبت حکم موضوع این رد موضوعیت نداره خصوصیت نداره مطلق مهم اینه که شما مانع نشید منظور اونه نعم یسقط به اعلام صاحبه به ساقط می شود این تکلیف یعنی تکلیف وجوب رد به اعلام صاحبه به صاحبش خبر میدم که تلیز شما اینجاست و ظاهر و عدلت وجوب اداء الامانه وجوب الاقباض و عدم کفایت تخفیف در حالی که ظاهره عدله وجوب اداء امانت که کلمه اداء مثلا داره کلمه رد الامانه داره ظاهر اینها وجوب اقباضه یعنی من باید به دست او برسانم و عدم و کفایت تخلیه صرف اینکه میگه اونجا شما اگه بیای مانع نمیشم راه بازه تخلیه یعنی راه عقدش این کفایت نمیکنه الا ان یدعا انها فی مقام حرمت الحق وجوب تمکین مگر اینکه کسی ادعا کند که درست زاعت واژه ادا ورد استفاده شده ولی اینا موضوعیت نداره میخوان بگن یعنی مانع نباید بکنی نباید مانع طرف بشی از رسیدن به مالش این مهمه این در مقام حرمت حبس مال غیر و وجوب تمکینه اگر شیخ اینو نمیگفت همه شما از وجوب ادا امانت همینو میفهمیدید اگه به شما گفتن که امانت واجبه چیه یعنی اگه طرف اومد خواست من نباید منعش کنم یعنی ظاهر اولی ادله اینه کی ادا امانت نکرده وقتی مالک میاد مطالبه میکنه بهش نمیده این من مستاقی نستش که خیانت در امانت کرده ولی جا هست و راه باز مالک هر وقت بگید کجا خیانت در امانت کرده لا تکلیف الامین به لغور در مقام تکلیف امین به اقباض نیست یعنی اینو موضوعیت نداره ظاهر تعبیر اینه ولی مهم همون تمکینه آقا من هر وقتی بیا اینو بهت میدم گفت که داستانهای در می آوردن قدیمی ها بگذر وقت و من هنا و من هنا ذکر غیر واحده من میخواد از که غیر واحدی کما انه تذکره علامه هلی مسالک شهید ثانی جامع المقاصد محقق ثانی که ان المراد به رد الامانته در ادله رد امانت میگه مراد رفع یدهی انها و تخلیت بین و بین ها همه اینا هم اینا هست که من واحده که الفن یعنی الان 3000 نفر فتوا اینجوری دادن یا علامه و مسالک و جامع المقاصد که اینا همه شون با یکی میفهمن روایت میگه رد الامانه با این حال میگن تخلیه کافیه چرا؟ چون میگه اینا موضوعیت نداره منظور اینه که مانع مالک نشی در نتیجه گول ظاهر عبارت ها رو نباید کن و علا هازا حالا اگر ما گفتیم تخلیه من میتونم خیرخواهانه بگم درسته که من تخلیه کنم کافیه ولی مال مردم دستم نمونه بگیر میبرم تو مشهد خنیزا اجازه داره مثلا این کار بکنم فرض کنید که اونچه که وظیفه من هست تخلیه زنگ دادم آقا کنیز دادی اینجاست بیا بردار بعد میگم من دلم آروم نیست آنو که میام میگرم اینو میبرم خیالم راحت شد آیا اصلا حق دارم ببرم یا نه اگر گفتیم ادای امانت به تخلیه ممکن کسی رو که شما حق نداری واسه رو ببینه اگر بردی واسه رو مرد دامه شما با تخلیه باید میکردید اون چه عوضشی بگیری بیاری مگر طرف اجازه بگیری بگه آقا خودم میارم اون پیش خودت بلند کنه ببری با اجازه کی بردی این کار انجام دادی چون وظیفه شما که نبود این سوال جدید یه بامبول جدید تو بود و علا حاضا فیوشکل حمل و حلق حمل این جایزه به سمت صاحبش مشکل میشه این اصلا شهر دیگه حلال بودنش هم این سوال میره که اصلا جایز باشه لرنمو تصد بکن لرنمی وزن فی چون شاره که هز نداده شاره گفته رد کن ردم به تخلیه هست مالک هم که اصلا جایزه نگرفتی الا اضافه کنم مگر اینکه قید بزنید تفصیل هم مسئله قائل بشه یه وقت شما حمل میکنین حمل هم عرض خطر قرار میده و رو یه وقت نه حمل هم عرض خطر قرار نمیده جایی که میبری توی این مسیر به لحاظ میزان حفظ با هم مساوی هست بلکه گاهی اوقات احفظه مثلا اینجا در معرض دو سرقت اینا اونجا میبینه امنتره از ادله امانت استفاده شده جا به جا کردن امانت از جای به جایی اگر اون مکان جدید در میزان حفظ به همه اندازه باشه حلاله این مقدار از ادله فهمیدیم اگر اینه بفهمیم هلیتش در میاد به شرطی که تمام مسیر و مقصد به لحاظ حفظ به همه اندازه مکان اول باشه یا بهتر باشه
اگر احفظ باشه
علم شرعی
داره
مصابی باشه از ادله فهم مثلا میگم یک کسی امانت به شما داره گوشی اینجا بعد میخوای خونه جارو بزنی برمیده بیزه اینجا حرامه تو خونه دیگه چه فهم میکنه اینجا اونجا از ادله فهمیدیم که جابجا کردن در جایی که به یک اندازه از حفظ اشکالی نداره یعنی آقا تصرف باید مالک اجازه بگی بعد دیگه به این اندازه اشکالی
همش
هم ممنوعه مطلقا ممنوعه چه فرق میکنه شما از این برمونه بخونه اون برمونه همین عرفی منظورشه